قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرمت الجنة يا حرمت الجنة على من أظلم أهل بيتي وآذاني في إثرتي. در آستانه ایام خاتمیه هستیم. نکته ای رو عرض می کنم، در واقع یک صغرا و یک کبرا. و نتیجه هم با خود دوستان. می دونید که اهل سنت بعد از قرآن کتابی به اعتبار صحیح بخاری ندارند. معتقدند که کتابی اصح و امتن از صحیح بخاری بعد از قرآن وجود نداره. تمام احادیثش رو با وضوء با طهارت نوشته و حتی معتقدن اگر صحیح بخاری همراه انسان در خانه انسان باشه اون خانه آسیب نمیبینه. حتی شنیدنی که در گذشته در برخی کشورها اصلا دولت‌ها بودجه‌ای داشتن برای چاپ صحیح بخاری که همراه مسافرها باشه. اون قضیه سخنرانی نماینده عراق در مجلس عراق که صحبت همین بود برای چاپ صحیح بخاری که همراه کشتی ها باشه، گمان نیاز به کشتی بخار داریم نه صحیح بخاری. این جمله معروفه. در این کتاب بخاری نقل می کند که رسول خدا فرمودند که انما هی بضعه منی، اون حدیث معروف زیاد شنیدید، یریبنی ما اعرابها و یعذینی ما آذاها. این جمله رو بخاری در جلد 7 صفحه 47 از اون بخاری هایی که من دارم. یا فاطمه بزعتم منی فمن اغذبه ها اغذبنی، جلد 5 صفحه 26. این یک طرف قضیه دلالت می کند بر در واقع کبرای مطلب. در دو مورد که من پیدا کردم، حالا شاید بیشترم باشه، ناراحتی شدید صدیقه رو از خلیفه اول بیان میکنه. فحجرت و فاطمتو فلم تکلمه حتی ماتت. فحجرت و فاطمه از رو کناره گرفت و با او صحبت نکرد تا مرد. در جای دیگه میگه فقذبت فاطمتو بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فحجرت ابا بکر فلم تزل مهاجرتو حتی توفیت. یه صلحی هم برقرار نشد. این دو مورد اخیر در جلد 8 صفحه 185 و جلد 4 صفحه 96. پس در اینجا یک کبرا و یک صغرا تشکیل میشه که خلیفه اول اغذب فاطمه و من اقذب فاطمه فقط اقذب الله. اینطور میشه دیگه، صغرا کبرا نتیجه، صغرا باید موجبه باشه، کبرا هم باید کلی باشه، حسب آنچه که در منطق گفتم. زمحشری هم اون حدیثی رو نقل میکند که براتون خوندم، حدیث معروفیه راجع به اهل بیت، هر کس اهل بیت رو دوست بداره چی، اهل بیت رو متابعت کنه چی، توی بندش خیلی رو کاغذ ها می نویسن من مات علی خب به آل محمد مات شهید ها، این یه بندش حبه خیلی زیاده. معمولا اهل سنت این حدیث رو ذیل آیه 23 سوره شورا میارن، چون اونجا صحبت از مودت فی القرباست دیگه، سوره شورا آیه 23. گرچه اخیراً دست سانسور داره این حدیث رو از متون اهل سنت بر میداره، یا اصلا از این جدیدی هاشون اصلا نقل نمی کنن. شما الان مفاتیح الغیب رو نگاه کنید و روح المعانی رو نگاه کنید، الجامع لاحکام القرآن رو نگاه کنید، کشاف رو نگاه کنید، همشون دارن، ولی انوار و مساحل و تعویل و تفسیر مراغی اینا که میاد دیگه این حدیث آب میره و از بین میره نیست. در کشاف ذیل همین آیه میشه جلد 4 صفحه 220 میفرماید که حرمت الجنه، بهشت حرام است و کسی پا در بهشت نمیذاره، الا من اظلم اهل بیتی و آذانی فی اطرتی، و تردیدی نیست که صدیقه طاهره یکی از مصادیق اهل بیت. حال ممکنه بحث کنیم که ازواج نبی اهل بیت هستن نیستن، اما دیگه کس نگفته که فاطمه زهرا جزء اهل بیت هست یا نیست. خب اینا نکاتی بود که از تفاسیر اهل بیت، تفاسیر اهل سنت یا کتب حدیثی اهل سنت براتون نقل کردم. اینو دوستان به این خاطر نقل کردم، عرض کردم در آستانه ایام فاطمه هستیم، یک شبهه رو الان دارن به خصوص وهابی ها پخش میکنن، بالاخره دوستان باید اطلاع داشته باشن، جواب بدن داشته باشن، که این جریان شیعه و سنی و بیعت نکردن امیرالمؤمنین، اختلاف اهل بیت با خلفا، اینا چیزایی است که شیعه ها در قرون بعد درست کردن، و الا در قرون اولیه اسلام همه با هم رفیق بودن، امیرالمومنین دست در دست خلیفه اول، خلیفه اول هم دست در دست اهل بیت، و اسلام رو پیش می بردن. اگر جنگی می کردن همه بودن، اگر صلحی بوده همه بودن، و اینها رو شیعه ها ساختن. حتی حاضر هم نیستن، مثلا چون در گذشته میگفتن در همون اوائل، اخیراً تو برخی از نوشته هاشون دیدم القا میکنن که نه، اصلا خود صادقین علیه السلام اینا انسانهای پاک، حتی اینجوری هم میگن انسانهای عالم و کاملا موافق، اما یه 4 نفر به تعبیر اونها بی نماز بی روزه عیاش، اینها میخواستن سوء استفاده کنن و آتش اختلاف رو دامن بزنن، وگرنه نه قصدی بوده، نه سیلی بوده، نه عدم بیعت بوده، نه اکراهی بوده، نه سوختن دری بوده. اون چیزایی که در تاریخ هست، اینا همه چیزایی است که شیعه های قالی افراطی بعداً از جهل مردم استفاده کردن و اضافه کردن. اینا معمولاً از کشورهای عربی شروع میشه، دی بعدش میاد میفته تو دهان بعضی از این نادانهای خود ما، از جنس خود ما، متشیع در واقع، چون مشکل اینها رو ما شیعه بتونیم قلمداد کنیم. و خب تو ذهن جوانها هم شبه رسوخ پیدا میکنه. گاهی هم یه پیازداغش میکنن که مگه اینا قبول ظلم میکردن؟ اگه قبول نداشتن خب چرا میپذیرفتن؟ حتی تمسک میکنن مثلا به برخی نامگذاری ها. میدونید در عرب اینو گفتم گاهی وقتا، حساسیت رو نام نیست. ما ها یک محدودیت هایی داریم، مثلا یک کسی اسم بچه‌شو بذاره معاویه، این دیگه اصلا خب، یا مثلا اسم حیوان، اسم چرنده، جهنده، در زبان عرب، فرهنگ عرب به خصوص در گذشته اینها نبوده. سعلف، نمیدونم ابن خروف، مبرد، خود معاویه بانی صدای سگ دیگه، میدونید صدای سگ رو میگن معاویه. و این تعابیر همین الانش هم مثلا میبینید اسم حیوانات اسد، مثلا فهد، دوستلنگ میذارن و طبیعی هم هست. در روایات ما خیلی زیاد داریم، نمیدونم عمر ابن یزید، یزید ابن فلان، شمر ابن عمر، چی از این حرفا. شمر ابن عمر البته این نداریم حالا ما در اون. و هر حال اینم تمسک بکنن که خب کسی موافق نباشه، اسم دینید یه مغالطات دو تا فرهنگ رو میریزن به هم دیگه و القا میکنن. همم به یک نکته برمیگرده، یعنی فلش برمیگرده به یک جمله، که این جنگی که شیعه ها الان مطرح میکنن اختلاف نبوده و امیرالمومنین با طوع، با کمال رضایت بیعت کرد و امثال ذالک. البته گاهی در کتاباشون هم باشه فوری حذفش میکنن، لذا الان شدیدن دارن کنترل میکنن. این دیگه حال چیزیست که تا امروز هست. حالا چاپ بعدی صحیح بخاری چه بلایی بر سرش بیاد، حتی من چاپی هم دارم مال حدود 30 سال پیشه، یعنی حدود 30 ساله که دست من هست حالا و بوده، اما این که حالا قبلش که هم چاپ شده نمیدونم الان این باز الان چه بلایی بر سرش آوردن نیاوردن. این حدیث دیگه هیچ کارش نمیشه بکنیم، نه از کتاب یک سنی دست دوم دست سوم که بگیم مثلا نمیپذیرن. بخاری هم دوستان آدم عجیبی، خیلی انسان بی انصافی بوده و انسان احادیث قطعی ولایت رو نقل نکرد. مثلا وقتی مقایسه میکنیم با مسلم نیشابوری، با اینکه خب مسلم هم اونم از مهره های اصلی اهل سنته، اما خب یعنی زمین تا آسمان فرق میکنه، یک کلمه از صادقین نقل میکنه، در حالی که از شم، از امرئات، از حریز و امثال اینا نقل میکنه، انسانهایی که خب با موازین خود اونها هم خیلی نمیشه قابل دفاع نیست. صدها حدیث از ابو هریره نقل میکنه ولی یک حدیث از امام صادق و واقع نقل میکنه، حدیث منزلت رو نقل میکنه، حدیث قدیر رو نقل میکنه، حدیث معاخات رو نقل میکنه، حدیث تیر مشوی رو نقل میکنه، با اینکه اینا دیگه ابتداییات متون حدیثیه. اما در این حال این احادیث که براتون خوندم داره. بنابراین البته ما نمیخوایم جنگ راه بیفته، بالاخره ما در مواضع دیگه صحبت کردیم میدونید و موافق نیستیم، اما این قضیه که ما تاریخ رو منحرفش کنیم و این شبه رو القا کنیم که این چیزی که هست، به هر حال دوستان مواظب این باشن، اینا دیگه چیزاییست که خودشون دارن، یا حالا عرض کردم از کتابهای معتبرشون هم هست. حالا اون چی که در متون ماست و در متون تاریخی خودشون، اونا دیگه جای خودش. یه دفعه دیگه هم اشاره کردم اون حدیث احراق بیت که نقطه تاریک و ظلمانی در پرونده خلافات از مسلمات تاریخه. و اون جمله و این که رفتی هم براتون گفتم، این جمله و این وقتی میخوان در کتب ادبی شاهد بیارن که همه چیش میتونه حرف بشه، به اون جمله عمر تمسک میکنن موقعی که دستور حمله داد به خانه فاطمه زهرا سلام و خانه وی، گفتن این نفیها فاطمه، گفت و این. ولی اینو به عنوانی که بله میتونه شرط جزا حرف بشه میاره. بعد از انقلاب بود دوستان، وقتی من شنیدم، ولی خب از اون شنیدن هاییست که انسان مجاز نقل بکنه، یک اعتباراتی تاییدش میکنه. از عربستان اومدن محضر امام قدس سره، که شما اگر اجازه بدید ما یه تصرفاتی در بقی بکنیم، مثلا قبر حضرت زهرا رو، چون اونا میدونید معتقدن اون قبری که به اسم فاطمه بنت اسد میشناسیم اون گوشه بقی قبر حضرت زهرا، که ما مرمتی کنیم و اصلاحی کنیم. حالا یا ترسیده بودن یا فتنه ای داشتن، ایشون برای اینکه بالاخره با اون فتانت و زیرکی که به هر حال ایشون داشت، این قضیه رو گفت که چون مسئله مذهبی، حالا علمای بزرگوار مثلا مراجع دیگم نظر بدن و اونا هر حدشو گفتن من میپذیرم. اینا اومدن خدمت حضرت آیت الله گلپایگانی قدس سره که ما همچون قضیه رو میخوایم صورت بدیم، ایشون مخالفت کرده بودن. با اینکه خب در نگاه اول آدم باید استقبال کنه دیگه، خب خوبه، خیلی خوبه، دستون در نکنه، مثلا حالا اگر هم میخواد تعمیر کنید حداقل در حد شبهه مثلا بنویسید، چون یک احتمال هم هست، یعنی ما هم یک احتمال همینه که حضرت در بقی دفع شده باشن. ایشون مخالفت کرده بودن و گفته بودن نه، ما همچون چیزی رو اجازه رو نمیدیم و بگذارید این سند به حافظ اونا نگفته بودن، ولی خب معلومه که اون باز فکری که اینها داشتن همین بود که این سند بماند که بالاخره چی شد، مثلا چرا باید اینجور باشه و حتی مشتبه باشه، چیه یه چیز بگه، سانه یه چیز بگه، قبل نامعلوم باشه. به هر حال اینا میخوان اول این قضیه رو پاکش کنن، از بین ببرن و تاریخ رو، ما نقطه اینه، ما در این حال به اون قضیه که معتقده مسئله اتحادی که به نظر ضروری جهان اسلام میرسه، ما تا نه به قیمت پاک شدن تاریخ و خرد شدن مسائل و دیگه و سوپسی دادن یک طرف و گرفتن یک طرف. خب امیدواریم که خداوند ما رو از موالیان اهل بیت قرار بده. نمیدونم نخه صحیح بخاری رو میگن هیچ روایتی نیاورد در بخاری ضعیف باشه. به هر حال ببینید انسان در فضا که قرار میگیره، فضای توجیه، فضای قدرتمندیه. یک کلمه میگن خلیفه اجتهد فهد، صغرا قبول، کبرا قبول، منتها اجتهد فهد. خود خلیفه اول در مورد خالد چی گفت؟ وقتی خالد همسر مالک ابن نویره رو کشت و همون شب همسرش رو گرفت و آورد مدینه، خب چند تا جرم داشت خالد؟ اولا یک مسلمان رو کشته بود، ثانیا همون شب زنش رو تصاحب کرده بود، خب عده داره، از دستور خلیفه مخالفت کرده بود، رفت بود زکات بگیرد، رفت دنبال اون کتافتکاری هاش و اینها، یعنی اینقدر شدید بود که خود اون کسی که بعدا خلیفه دوم شد و باید حد بخوره، یعنی دو نفر اصرار داشتن که امیر المؤمنین که او منتها جوابی که خلیفه داد که از همون جا این جمله افتاد سر زبانها، گفت که قبول داریم همه اینا درست، منتها اجتهد فاخته. در مورد اینو گاهی گفتم به درس دوستان، ابن حزم در محلا میگه که حسن ابن علی که ابن ملجم رو اعدام کرد دو تا اشتباه کرد. یکی این که بچه صغیر داشت امیرالمومنین، بچه صغیر رو بس اونا بزرگ شن ببینن میخوان قصاص کنن دیه بگیرن. یکی هم ابن ملجم مجتهد بود، مجتهد که نمیکشن که، مجتهد اجتهاد کرد بود که علی باید کشته بشه. تمام اینها رو با اجتهاد فاخته حلش میکنن، قضیه معاویه رو با یک اجتهاد فاخته حل میکنن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان تحقیقی داشتیم راجع به این قضیه که چرا شیخ انصاری با این که اجماع منقول به خبر واحد رو قبول نداره، چرا در فقهش بهره میبره؟ درسته؟ ولذا خیلی ها معتقدن شیخ در نظریه پردازی و در اندیشه یه حرف زده، در عملیات استنباط یه کار دیگه کرده، بعدم اجماع منقول که شاهد میارن همینه، میگن در رسائل قبول نمیکنه ولی در مکاتبش پر از اجماع. عرض کردم براتون دیروز، ما نمیخوام بگیم حالا خیلی میدونید بحث علمی نیست که حالا شیخ اشتباه کرده نکرده، مبانی شیخ اصول فقهش با هم مطابقه نیست، اونا بحثای اینقدر بحثای مهمتر وجود داره. مثلا چون در این تحقیق یک نکاتی به دست آدم میاد، من به این خاطر مطرح کردم، در واقع بهانه است برای این مطلب. ببینید دیروز عرض کردم که به صرف بودن یک دلیل، یک اصطلاح در یک مسئله، ما نباید فکر کنیم که اون به عنوان دلیله. ولذا بهتون گفتم که ما مواردی پیدا کردیم و یادداشتم کردم، میبینید در فقه و مسئله انشاءالله در آینده، که علمای ما حتی قیاس، همون قیاس سنی ها، همون قیاس زنی، در مواردی به اعتبارات عقلی، صرف اعتبار، در مواردی به استصلاح، چیزی که ما قبول نداریم، و اینا کسانی که خبر ندارن، یعنی روش شناسی نکردن اجتهاد علما رو، فکر میکنن اینها در مبانی شیعه جایگاه داره. دیدم برخی نوشته ها که بله شیعه هم از اینا استفاده میکنه، 5-6 تا شاهد هم میاره، دروغ هم نیست، یعنی آدرس که میده هم آدرس درسته هم مطلب درسته. ولی یه نکته هست، تمام اون موارد نگاه کنید، دلیل اصلی چیز دیگه، اونم یک پیازداغی است که مثلا به قضیه میشه. همین دیروز داشتم مطالعه میکردم قبل از ظهر راجع به زنی که افضا بشه توسط شوهرش قبل از 9 سالگی، خب باید دیهشو بده، نفقهش هم بده تا آخر عمر، حالا حسب فتوای معروف. بعد خیلی از فقها گفتن چون این زن دیگه یا کسی باهاش ازدواج نمیکنه، یا دیگه مثل قوری سوراخ شده، قوری شکسته است، خیلی به هر حال ببینید هر که ببینه خب این چه استدلالیه که مثلا چنین زنی دیگه سراغش نمیان مردها، زود این شد استدلال. ما اگر بخوایم این استدلال رو راه بدیم در دیات، میدونید که سنگ به سنگ برنمیشه. خب کسی که ناشیه، میگه نگاه کن فقه شیعه هم به امور اعتباری عقلی، اونم نه عقل عقلا، همین چیزی که در زبان اول خوب جا میفته، یه کسی قبل از 9 سالگی مثلا با این دختر دوشیزه همبستر شده به صرف این که همسرش بوده، صلاح بوده عقدش کنن، و خب این دختر احضار شده، دیگه این دختر معمولا طلاقم بده کسی نمیگیره. خب اینا ببینید اعتبارات عقل پسنده. ولی فقهای ما که این حرف رو دادن میدونید چرا؟ چون یک صحیحه محکم حلبی پشت قضیه است، علیه الاجراء علیها مادامت حیتن، اینم یه پیازداغه. خب کسی که ناشیه بلد نیست میگه بله فقهای شیعه فلان. لذا دوستان در مورد خودمونم باید دقت داشته باشیم که اجماع، اجماع منقول ممکنه چی؟ ممکنه به عنوان معید استیناس شده باش، استشهاد شده. این یک توجیه. حالا ببینید مکاسب رو نگاه کنید، نکنه خیلی مواردش از این قبیل باشه. اگر از این قبیل باشه که خلاف اصول نیست که، چون ایشون در اصولش نگفت اجماع منقول به درد تایید هم نمیخوره، نگفت به درد استشهاد نمیخوره، گفت به درد استدلال نمیخوره. توجیه دیگه که هست آقایون دقت کنید، عرض کردم این جاهای مختلف به دردتون میخوره. ببینید فقهای ما خیلی هاشون از جمله شیخ انصاری در مبنای اجتهاد معتقد به تجمیع ظنونن. بارها گفتیم این رو، اسم نداره ها، این اسمم به نظر ما میرسه اسم خوبی باشه، ولی تجمیع ظنون گویا یک مؤلفه های یک عناصری رو جمع میکنند و از این مجموعه به اطمینان میرسند فتوا میدن. در تجمیع ظنون میدونید که ولو انسان در مقام استدلاله، ولی وقتی میخواد ردیف کنه لازم نیست همه اونها به عنوان یک سند مستقل. این فرقش با قبلی میدونید، در فرض قبلی دلیل جداگانه بود، اجماع میشد چی؟ میشد مونس، میشد شاهد، میشد معید. این نه، این خودش هم تو جدول ادله، ولی طرف ردیف میکنه از این مجموعه به یک قرار میرسه. این انصافهای شیخ انصاری میدونید که شما در سرتاسر فقه آقای خویی شاید سه بار انصاف ندین، از انصاف به معنای استدلال ها، اما در مقاصد ببینید این برمیگره به روشی که مثلا این دوتا فقیه دارن، اون یکی یک جور، این یکی یک جور. چه بسا اجماعی که استدلال شده از باب تجمیع ظنون بوده، مثل که کسی در ضمن عدله خبر ضعیف هم بیاره، حتی اعتبارات عقلی، عقل پسند، عرف پسند بیاره، اینا رو ردیف کنه، ولی در مجموع به اون قرار و اطمینان برسه. بعد کسی که خبر نداره، روش شناسی نکرده، میاد میگه شیخ انصاری انصاف رو آورد سند پنجم فقه کرد، یا نمیدونم اجماع منقول رو در اصول قبول نداره در فقه آورد. یه نکته دیگه، این دیگه خیلی رائجه، بعضی وقتا هست که بر اساس یعنی به انگیزه اقناع. ببینید آیا یک باحث، یک نویسنده لازمه که هر چی میاره خودش قبول داشته باشه، یا ممکنه بعضی وقتا بر اساس ارتکاز مخاطب یا بر اساس مثلا ادبیات مشهور برخوردید به عبارت، گاهی وقتا میگه اینو شیخ انصاری بر اساس مبانی مشهور گفته وگرنه خودش عقیده نداره. و مثلا ایشون فرض کنید با یک پیشینه مواجهه که اونا اجماع منقول رو قبول داشتن، حالا اگر در بحث یک اشاره به اجماع هم بکنه، این نکته رو شما در مثل آثار شیخ طوسی زیاد میبینید، باب اقناع، صحبت کردن بر اساس ادبیات طرف مقابل یا ادبیات مشهور. یه کسی یه نظر خاصی داره، نمیخواد حالا در بحثش از اون نظر استفاده کنه، بر اساس ادبیات مشهور بحث رو پیش میبره. البته اگر یه جایی واقعا بخواد دقیقا اظهار نظر بکنه و فتوا بده و دیگران عمل کنن، دیگه از این ادبیات استفاده نمیکنه. باز یک جهت دیگه که به ذهن ما رسیده این است که ببینید ابتدای بحث من عرض کردم که اجماع
غیر از کارایی سندی کارایی های دیگری هم داره. یادتون میاد یه دفعه ما مثلا اجماع رو به عنوان سند استنباط، اما یه دفعه ما از اجماع کارایی ابزاریشو میخوایم. کارایی ابزاری رو قبلا گفتیم، یعنی میخوایم با کمک او یک روایتی رو تفسیر کنیم، یک آیه‌ای رو معنا کنیم، با کمک او یک معنایی رو از زده خارج کنیم. مثلا شما ببینید یه آیه رو میخواد معنا کنید، میخواد ببینید که از آیه ما علی المحسنین من سبیل زمان در میاد یا نه. عدم مسئولیت، عدم زمان. میرید سراغ تفسیر مجاهد، ابن عباس، قتاده، کی خب اینا سندن، قتاده، ابن عباس، اون یکی اینا در واقع اگر اینا رو شاهد میارید میخواد چکار کنید؟ میخواد بگید ببین اینها به عنوان مخاطبان آیه در صدر اسلام از این آیه رفع مسئولیت مدنی نفهمیدن. حالا کسی که خبر نداره میبینه که فلان باحث از استقلال کرده به فهم اینا، میاد میگه اینا که معصوم نیستن، که فهم معصوم. نه، استفاد بله، اگر یک نظری بخوام سند استنباط باشه باید از معصوم باشه، ولی اگر بخواد آیه رو تفسیر کنه باید از معصوم باشه، باید از معصوم باشه. اون ارتکاز عرفی رو ما دنبالش هستیم. ارتکاز عرفی ممکنه از فهم ابن عباس در بیاد، از فهم قتاده در بیاد. ببینید گاهی وقتا هست اجماع میخواد در خدمت یک دلیل باشه. آقای آخوند، آقای شیخ انصاری که نگفتن اجماع منقول به درد کارایی ابزاری، اون پششت کارایی همه شما میگفتن ابزاری دیگه، مقسمش کارایی ابزاریه. خب خیلی وقتا این اجماعات به قصد کارایی ابزاریه. البته ما تعصبم نداریم، بالاخره شیخ مرتضی انصاری نه امام مرتضی علی. خب وقتی شد شیخ مرتضی انصاری ممکنم هست که یک مواردش هم از مصداق کلام اللیله چی؟ یمهوه و نهارم باشه. بالاخره یه باحثه دیگه، در اصول یه چیز بگه در فقه هم نیست. اما ببینید نمیدونم چند تا شد، نشمردیم، 5 تا شد، با این آخری 6 تا شد. همینجوری نگیم اصول اونجا یه چیز میگه اونجا یه چیز. دوستان ببینید ما این بحث رو اجماع پیاده کردیم، ولی ببینید این بحث همه جا هست. به صرف بودن یک عنوان، یک چیزی که ظاهر دلیل داره در کلام یک باحث، نباید فکر کنیم که اینو میخواد به عنوان دلیل مستقل، اونم استقلالی سندی بهره ببره. یکی از آقایون ناراحت و گلای من که این همه علمای ما از اول در فقهشون استفاده کردن، چطور شده که جزء اسناد نیاوردن؟ وقتی میرسن به اسناد میگن ادله چی؟ اربعه دیگه. بعد ایشون دلسوزانه پیشنهاد داده که باید بر اساس حتی رضیه فقها بگیم ادله خمسه، عرف هم بیاریم. بعد مثال که میزنه، عموم مثال ها که میزنه، مثال از عرف میزنه در کارایی ابزاری. گوش میکنید، میگه مثلا در کسی که خانهشو میفروشه چه چیزایی با خانه هست، چه چیزایی همراه خانه نیست، به کی مراجعه میکنی؟ به عرف. مثلا نمیشه پنکه رو باز کنی ببری، محتوی رو باز کنی لامپشو ببری، دیگه من خونه فروختم، نمیدونم که کولر که نفروختم. میگن آقا کولر و پنکه و لامپ جز بخونن، اما میتونه فرش جمع کنه بره، اونم فرش اگر نچسبیده باشه ممکنه لا همونم آیا قالی رو میتونه ببره. این شد کارایی استقلالی. این معناش اینه که ما در تفسیر مدی به کی مراجعه میکنیم؟ این شد ابزاری دیگه. گوش میکنید، و این اشتباه دوستان خیلی زیاده. اهل سنت الا ماشاءالله این خلطه رو دارن، اونا میدونید عرف آوردن جز به اسناد خیلی هاشون، بعد مثال تو میزنن به اینا مثال میزنن. خب این ربطی نداره، ما بحثمون در کارایی استقلالیست، یعنی عرف بخواد قانون گذار باشه نه مفسر یک واژه در یک مثلا معامله، مفسر اراده متعاملین در معامله. به هر حال اینا رو دوستان ممکنه برای برخی ها زشت نباشه، ولی برای اهل فن، اهل دقت، کسانی که بالاخره میخوان فنی بار بیان، باید دقت کنن. دوستان یه نکته دیگه بگم و این قسمت بحث رو تمام کنیم، ببینم مطلب دستتون هست یا نه. چه کار داریم میکنیم؟ داریم اضافاتی که احیانا شیخ انصاری داره در بحث اجماع و آقای آخون نداره اونا رو میگیم. یه کار خوبی که شیخ انصاری کرده، دقت کنید جاش در کفایه خالیه، اومده به قول امروزی ها اصطلاح اجماع رو یه مقدار تبارشناسی کرده، پیشین شناسی کرده که این اجماع از کجا پیدا شده، چجور پیدا شده. ایشون میگه اجماع اصلش پدر و مادر سنی هست، سنی زاده هست به اصطلاح، از اونجا پیدا شده و شیعیان هم از اصطلاح اونها استفاده کردن. در ابتدا به معنای اتفاق امت به کار میرم، اتفاق امت، امت. بعدن در کار برده سنیش این حرف دیگه رسائل نداره، اونا هم به اتفاق اهل حل و عقد، چون دیدن اگر بگن اتفاق امت، اولین جایی که زیر سوال میره خود خلافت خلیفه اوله، چون اتفاق امت روش نبود، حداقل مسلمان غیر مدینه خبر نداشتن. حالا نگیم در مدینه چقدر خبر داشتن، اومدن گفتن اهل حل و عقد. در شیعه چون امت به ماهیه امت اسمت نداشت، اومدن و میخواستن هم اجماع رو اعتبار بدن، گفتن اجماعی که کاشف از رأی معصوم باشه. چون نظرشون کاشف از رأی معصوم بود، دیگه خودشون رو درگیر اتفاق کل نکردن، گفتن اگر دو نفر اتفقا و ما کشف کنیم که معصوم با اونها هست میشه اجماع. حتی اولا با تسامن گفتن اجماع ها، ولی یواش یواش اصطلاح شد. اینو دوستان من با سرعت عبور کردم، این بحث کوچکی هست در یک دو دقیقه، ولی شما با دقت مطالعه کنید، چون این اصطلاح آش و رسائل رو هم در این زمینه ببینید، چون خیلی طولانیه در اونجا. انشاءالله شنبه بخشی از سخنان دیگه ایشون رو داریم.